آن باشد، لاجرم به مصلحت کل افزوده می شود. بنابراین تنها راه برای تأمین بیشتری مطلوبیت جامعه آن است که خود خانواده در حد امکان در دست همه اعضا با عدالت کامل باشد و کوشش آن در راه برطرف نمودن مانعها افزایش مطلوبیت بیشترین افراد جامعه باشد تا پرداختن به آنچه مداخله مثبت در آزادی افراد نامیده می شود. عزیزان همراه، باید گفت عدالت در کنار مفاهیم چون عشق، آزادی، پرستش و صلح یکی از مفاهیم پایه‌ای بشریت است که در تمام آثار نگاشته شده در طول تاریخ بشر از آن سخن گفته شده است. ایده‌ای از کارشناسان فرهنگ، هنر و ادبیات نیز از این زاویه دید تمام آثار به وجود آمده این حوزه را به نوع تکرار همان موضوع و آرمان‌های اولیه می‌دانند، زیرا ریشه اصلی و خمیرمایه همه آنها صرفاً به یکی از مفاهیم مذکور می‌پردازد. اما گویی در میان تمامی مفاهیم پایه بشری، عدالت جایگاه خاص و ویژه‌ای دارد. در دین مبین اسلام، عدل یکی از صفات الهی است. عدالت بیش از هر چیزی در حوزه مسائل فردی و خانوادگی مطرح است و تربیت فرزندان بر مدار عدل می تواند آینده روشنی از عدالت را پیش روی جامعه قرار دهد. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. عزیزان همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
شنونده، امیدوارم که برنامه خانواده سالم مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون برنامه روزنه را می شنوید.
روزنه، کاری از گروه اجتماعی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خدا نامش سرآغاز کلام است که اسمای زیبایش سلام است. درود و سلام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه روزنه از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدواریم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در قسمت قبل بخش از کمک های بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران به کشور افغانستان برای شما معرفی کردیم. در این برنامه بخش دیگری از کمک ها را برای شما معرفی میکنیم. یکی از عمده ترین خدمات جمهوری اسلامی ایران، خدمات گوناگون ارائه شده توسط این کشور به حجم انبوه مهاجران افغانستانی است که طی سالهای گذشته در نتیجه حوادثی که در افغانستان اتفاق افتاد به ایران مهاجرت کردند و در این کشور ساکن شدند. در این خصوص از مهمترین خدمات ارائه شده به مهاجران افغانستان در ایران بخش خدمات بهداشتی، درمانی، بهزیستی و توانبخشی است. وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی ایران تا کنون خدمات مختلف را به صورت رایگان به شهروندان افغان ساکن ایران ارائه کردند. اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به ایجاد سلامت پایدار در منطقه باعث شد که ارائه خدمات بهداشتی درمانی با پناهندگان و مهاجرین افغان همچون ایرانیان برابر بوده و در برخی از موارد خدمات بهداشتی درمانی اولیه ارائه شده به این گروه ها توسط جمهوری اسلامی ایران فراتر از خدمات کشور مبدا می باشد. برای مثال و بر اساس هزینه های اعلان شده توسط کشور جمهوری اسلامی ایران، در سال 1397 این کشور حدود 464 میلیارد تومان فقط جهت ارائه خدمات سلامت برای جمعیت شهروندان و مهاجران افغان اعتبار تخصیص داد و این مبلغ برای مهاجرین هزینه شده است. این در حالی است که با همه این هزینه ها در سال 2018 میلادی از سوی کمیسر عالی پناهندگان فقط در حدود 8 میلیارد تومان جهت سلامتی این جمعیت ها اعتبار به جمهوری اسلامی ایران تخصیص داده شده است. از طرف دیگر هلال احمر ایران نیز از طریق اداره کل عملیات و برنامه های بشردوستانه در زمینه های ارائه خدمات بهداشت درمانی و ایجاد درمانگاه ها و مرکز بهداشت در شهرهای زرنج، سرپل و قندهار اعزام گروه های سیاری پزشکی و ارسال دارو و کمک های امدادی و ارسال اقلام غذایی به افغانستان فعالیت میکند. به طوری که بر اساس آمارهای اعلان شده توسط جمعیت هلال احمر ایران در خلال سالهای 1384 تا سال 1394 اقلام کمک های بشردوستانه ارسال به افغانستان در مجموع بالغ به 450 هزار تن و به ارزش 1 میلیارد و 800 هزار دلار بوده است. همچنین در طی سالهای 1399 تا سال 1400 که اوج بیماری کرونا در جهان بود، بخش از کمک های بهداشتی ایران به افغانستان در چارچوب کمک به مهار این ویروس و درمان مبتلایان در افغانستان با ارسال دارو، ماسک، کیت تشخیص کرونا، مواد ضد عفونی و تجهیزات بیمارستانی ادامه یافت که مورد تقدیر مردم و دولت وقت افغانستان قرار گرفت. پس از سقوط دولت اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان و تسلط گروه های طالبان بر این کشور در ماه آگوست سال 2021 میلادی، کمک های بشردوستانه ایران به افغانستان متوقف نگردیده و ادامه یافت و بخصوص آنکه با استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان کمک های جامعه جهانی به این کشور به دلیل تحریم ها ضد طالبان به شدت کاهش یافت و به همین دلیل نیاز مردم افغانستان به مواد غذایی، دارویی و بهداشتی افزایش چشمگیری داشته است. به گونه‌ای که سازمان‌های بین‌المللی از جمله برنامه جهانی غذا بارها در دو سال گذشته درباره وقوع قحطی گسترده و بروز بحران انسانی در افغانستان به دلیل قطع کمک‌های بین‌المللی هشدار داد و اعلان کرده است که میلیون‌ها نفر در این کشور دسترسی کافی به مواد غذایی ندارند و در شرایطی که جامعه جهانی کمک های به افغانستان را به بهانه حاکمیت دوباره طالبان بر این کشور متوقف کرد، اما ایران بر اساس رویکرد بشردوستانه و انسانی کمک به مردم ستم دیده افغانستان را ادامه بخشیده است. تنها یک نمونه و به طور مثال در سفر سال گذشته وزیر بهداشت حکومت طالبان به تهران توافق شد که ایران یک بیمارستان در افغانستان برای درمان بیماران سرطانی تأسیس کند و همچنین ایران در تجهیزات مراکز درمانی افغانستان همکاری گسترده ای کند. ساخت چندین پل، کیلومترها جاده و راه‌های متعدد روستایی، شهری و بین شهری، همکاری در ساخت راه آهن در ولایت مختلف، برق رسانی به روستاها و شهرها، ساخت خطوط و ایستگاه‌های انتقال برق، نصب و راه اندازی توربین، مکانیزیسیون صدور قبض برق در شهر کابل و برگزاری دوره‌های آموزش برای کارمندان فنی برق افغانستان در ایران، با سازی مرکز تحقیقات و محیط زیست افغانستان، تجهیز 10 مرکز هواشناسی، با سازی قنوات در ولایت مختلف و طرح‌های انتقال آب، برگزاری دوره آموزش حفظ نباتات و کشاورزی، ساخت پست‌های دامپزشکی، با سازی و تجهیزات مرکز زنبورداری افغانستان، ساخت گمرک و پاسگاه‌های مرزی و ارائه تجهیزات ورزشی و ساخت زمین ورزشی از خدمات ایران به مردم افغانستان در بخش راهسازی، برق، کشاورزی، آبرسانی و گمرک بوده است. در بخش راهسازی ساخت جاده دوی آروم به هرات ساخته شد و ادامه مسیر کمربنده از هرات به میمنه در شمال افغانستان که بخش از آن توسط ایران انجام شد مورد بهره برداری قرار گرفت. این طرح در اتصال به کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد ارتباط راه‌های کمربنده افغانستان بسیار اهمیت دارد. همچنین ارتباط جنوب با مرکز و شمال افغانستان از طریق بندر چابهار و پل مرزی ملک در اتصال راه‌های ترانزیتی این کشور به دریا و بندر آزاد در دریای عمان و خلیج فارس نقش ایفا می‌کند. شنوندگان عزیز ارجمند، در این بخش از برنامه روزانه همکارم بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما، درباره هدف سفر نماینده ویژه رئیس جمهور اسلامی ایران به ننگرهار چنین میگوید:
ارتقای سطح همکاری ها در بخش های مختلف هدف اصلی سفر نماینده ویژه رئیس جمهور کشورمان به ننگرهار، استان همیشه بهار افغانستان بود. در این سفر ابتدا تنها مرکز کنترل و مراقبت دیابت افغانستان در شرق این کشور که با تلاش و ارائه آموزش‌های متخصصان ایرانی راه اندازی شده است به بهره برداری رسید.
این که با در حوزه سلامت و بهداشت دایره کار رو توسعه بدیم، یکی از توافقات بوده که بین مقامات بهداشت و درمان دو تا کشور انجام شد.
معاون وزیر بهداشت افغانستان هم از آغاز فصل جدید در زمینه همکاری‌های بهداشتی و درمانی بین دو کشور خبر داد.
بین هر دو وزارت در قسمت آموزش و ارتقای ظرفیت پرسنل صحی دکتران ما یک سری تفاهماتی شده و امیدوار هستم که انشالله در سطح یک تفاهم روی کاغذ باقی نمانه.
آقای کاظمی قمی در ادامه در دیدار با سرپرست استانداری ننگرهار از تمایل کشورمان برای کمک در عرصه سازندگی افغانستان گفت و افزود ایران آمادگی دارد در حوزه کشاورزی با استانهای شرقی افغانستان همکاری کند.
ما آمادگی داریم کمک کنیم به زراعت اینجا و خریدار محصولات کشاورزی شما هم ما باشیم.
مولوی ناصح، سرپرست استانداری ننگرهار، نیز در این دیدار از علاقه حکومت افغانستان برای برقراری روابط حسنه به ویژه با ایران گفت. نشست با تجار و بازرگانان استانهای شرقی افغانستان آخرین برنامه آقای کاظمی قمی در جلال آباد بود. رئیس اتاق تجارت افغانستان در این نشست بر ارتقای سطح تجارت بین دو کشور تاکید کرد.
مبادلات تجارتی با کشور ایران تقریبا در حدود 1.2 میلیارد هستند. ما میخواهیم که به 3 میلیارد برسه.
سرمایه گذاری مشترک بین دو کشور ایران و افغانستان نیز موضوعی بود که معاون اتاق تجارت ننگرهار به آن اشاره کرد.
آرزو داریم که یک نمایشگاه اگر از تولیدات صنعت ایران در ولایت ننگرهار کس دایر شود.
آقای کاظمی قمی هم از آمادگی ایران برای انتقال تجارب به افغانستان گفت.
هر چقدر این کشور ساخته بشود، این باعث می شود مردم بمانند، امنیت بمانه، ثبات بمانه، خب برای ما بلبن کشور همسایه همین خوب است.
توسعه بندر چابهار و خطوط ریلی و برقراری پرواز مستقیم بین ننگرهار و کشورمان از دیگر موضوعاتی بود که در این نشست بحث و بررسی شد. بهنام یزدانی، خبرنگار صدا و سیما، جلال‌آباد.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه روزانه از صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اجرایی شدن طرح بزرگ ساخت راه آهن خوف به هرات به طول 207 کیلومتر که طرح راهبردی محسوب می شود، تحول مهمی در ترانزیت و ارتباط افغانستان با کشورهای منطقه و خارج از منطقه به وجود آورده است. اتصال به خط آهن آسیای میانه، ترکیه و اروپا از طریق ایران و اتصال به راه آهن سراسری ایران که حمل بار و مسافر از طریق بندر عباس به افغانستان را تسهیل می کند، می تواند در توسعه و رشد اقتصادی این کشور نقش مهمی داشته باشد. از دیگر طرح‌های عمرانی میتوان به ساخت کارخانه اسفالت طالقان با 4 میلیون دلار و ساخت جاده 60 کیلومتری هرات به میمنه با 3 میلیون دلار اشاره کرد. ایران در ادامه کمک به بازسازی افغانستان توجه خاص به امور زیربنایی این کشور داشته است که در این رابطه در بخش صنعت برق میتوان به ساخت طرح انتقال 20 کیلووتی تایباد به هرات، انتقال پست برق 132 کیلووتی تربت جام به هرات و ساخت پست 132.2 کیلووت هرات اشاره کرد. در این بخش علاوه بر ارسال و نصب دو جنراتور 25 مگاواتی در کابل با 7 میلیون دلار، مطالعه خط انتقال برق در مسیر راغون سنگتوده هرات مشهد بر اساس تفاهم سه جانبه با تاجیکستان در دستور کار است. ساخت و تجهیز مرکز آموزش مخابرات کابل، ارائه کمک فنی و اهدای تجهیزات کشاورزی، اهدای ده ها دستگاه افتابوس با وزارت حمل و نقل، تجهیز 10 ایستگاه هواشناسی، همکاری های گمرکی، ارائه مشاوره، مشارکت در ظرفیت سازی مرکز آمار، اهدای لوازم صوتی و کتاب در مسجد، بخش دیگری از کمک های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان را شامل می شود. این حجم از کمک های جمهوری اسلامی ایران به افغانستان نشان دهنده رعایت بالاترین حد حسن همجواری از جانب این کشور می باشد که مطمئنا رعایت آن از طرف مقابل را نیز می طلبد. موضوعی که مقامات حکومت طالبان باید به آن توجه بیشتری داشته باشند. شنوندگان عزیز و مهربان، از شما سپاسگزاری میکنم که تا پایان برنامه روزانه ما را همراهی کردید. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدار.
دوستان گرامی، در این لحظه راز تندرستی آماده پخش است. بریم که بشنویم.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکر شفاست، سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی.
در خدمت شما هستیم با دانستنی هایی درباره کاکائو. سرکار خانم دکتر نجمه آل داوود دارای دکترای تغذیه هم صحبت های کارشناسی داشتن که خدمتون ارائه میکنیم. برخی معتقدند کاکائو نخستین بار در تمدن مایای آمریکای مرکزی استفاده شد. بعد هم در قرن 16 فاتحان اسپانیایی آن را با خود به اروپا بردند و خواص کاکائو باعث شد خیلی زود جای خود را به عنوان داروی مؤثر میان مردم باز کند. کاکائو سرشار از پلی‌فنول است که چندین فایده برای سلامتی دارد. پلی‌فنول ها در واقع آنتی اکسیدان هایی هستند که به طور طبیعی در میوه ها، سبزیجات، چای و شکلات وجود دارند. آنها فایده های زیادی برای سلامت انسان دارند، از جمله کاهش التهاب، جریان خون بهتر، فشار خون کمتر و سطح کلسترول و قند خون متعادل تر. کاکائو یکی از غنی‌ترین منابع پلی‌فنول است. فلاوانول زیادی هم دارد که تأثیرات آنتی اکسیدانی و ضد التهابی آن قوی است. اما فراوری و حرارت دادن ممکن است باعث از دست رفتن خواص کاکائو شود. گاهی اوقات هم با مواد قلیایی ترکیب می شود تا تلخی آن کاهش یابد و همین باعث کاهش 60% محتوای فلاوانول می شود. مطالعه‌ای روی 35 آزمایش انجام شد که تیانها مقدار 1.4 تا 105 گرم محصولات کاکائو یا تقریباً 30 تا 1218 میلی گرم فلاوانول به بیماران داده می شد. نتیجه این که کاکائو باعث کاهش اندک اما قابل توجه 2 میلی متر جیوه‌ای فشار خون شد. این تأثیر در افرادی که فشار خون بالایی داشتند نسبت به کسانی که نداشتن و در مسن‌ترها نسبت به جوان‌ترها بیشتر بود. اما باید به خاطر داشت که فراوری باعث کاهش چشمگیر تعداد فلاوانول ها می شود. بنابراین انتظار نمی رود چنین خاصیتی در یک تکه شکلات معمولی هم دیده شود. به نظر می رسد خواص کاکائو فراتر از کاهش فشار خون است و می تواند خطر حمله قلبی و سکته را کاهش دهد. کاکائوی سرشار از فلاوانول سطح نیتریک اسید خون را بهتر می کند که باعث شل و بزرگ شدن عروق و رگ‌های خونی شده و جریان خون را بهتر می کند. صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر نجمه آل داوود دکترای تغذیه.
کاکائو محصول درخت کاکائو، درخت استوایی هست به نام تئوبارمای کاکائو که این درخت منشأش در آمریکای مرکزی و کشور مکزیک. گیاه کاکائو یک غلافی داره که در داخل این غلاف دونه‌های کاکائو قرار دارن. دونه های کاکائو رو برای جدا کردن باید پوسته بیرونیش رو بشکنن. بعد از شکستن پوسته بیرونی دونه های کاکائو آزاد میشن. به طور سنتی 7 روز باید در مقابل نور خورشید خشک کرد. الان که تولید خشک کردن در زیر نور خورشید امکان پذیر نیست، اما در صورتی که به صورت صنعتی خشک بشه شدیداً میتونه روی طعم و کیفیت کاکائو تاثیر بذاره. در مرحله خشک کردن در واقع فرآیند تخمیر هم انجام میشه. دونه های کاکائو که خشک و تخمیر شدن در نهایت تفت داده میشن یا در واقع بو داده میشن که این مرحله باعث ایجاد اون عطر و طعم خاص در کاکائو میشه. بعد از تفت دادن میان دونه های کاکائو رو آسیاب میکنن. این مرحله یک عصاره‌ای به دست میاد که بهش میگن عصاره شکلات. یک عصاره خیلی تلخیه که تا این توی این مرحله قابل استفاده نیست به خاطر مزه بسیار تلخه. بعد از این مرحله میان این عصاره رو به وسیله پرس هیدرولیکی قسمت چربیش رو جدا میکنن. این چربی که جدا میشه به نام کره کاکائو نامیده میشه. قسمت باقی مونده رو بهش میگن کیک خشک کاکائو که بعد این کیک خشک کاکائو رو آسیاب میکنن تحت عنوان پودر کاکائو. پس ما الان 2 تا محصول از دونه کاکائو داریم، یکی پودر کاکائو، یکی چربی کاکائو. حالا بر اساس اینکه چند درصد از اینها رو با هم دیگه مخلوط کنیم و چه موادی رو اضافه کنیم میتونیم شکلات‌های متفاوتی رو داشته باشیم. مثلا اگه شکلات تلخ یا شکلات تیره باشه 70% از این پودر کاکائو استفاده میکنن، 30% بقیه رو با چربی یا کره کاکائو و شکر و وانیل مخلوط میکنن. اگه شکلات و گروه شکلات شیری باشه 50% پودر کاکائو میزنن، بقیه 50% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، کره کاکائو و وانیل مخلوط میکنن. اگر شکلات سفید باشه 30-33% از پودر کاکائو و بقیه حدود 70% رو با شیر یا شیر خشک، شکر، وانیل و کره کاکائو پر میکنن. هر چقدر میزان پودر کاکائو بیشتر باشه شکلات شما مرغوب تره و اون در واقع خواصی کاکائو رو که ما مد نظرمونه که خاصیت آنتی اکسیدانیشه بیشتر میشه. هر چقدر سهم کاکائو کمتر بشه و سهم کره کاکائو و سایر ترکیبات اضافه بشه مرغوبیت شکلات کمتر شده و نه تنها دیگه اون خواص خوب مثل آنتی اکسیدان ها رو کمتر داره، بلکه به خاطر بالا بودن میزان شکر میتونه مضرات دیگه ای هم به همراه داشته. خیلی از مردم واژه شکلات و کاکائو رو یکی میپندارن، در صورتی که این صحیح نیست. کاکائو دقیقاً محصول به دست اومده از دونه کاکائو. زمانی که چربیش جدا میشه اون چیزی که باقی میمونه کاکائوه. ولی شکلات بستگی داره که شما چه مقدار کاکائو رو با چربی کاکائو و با شیر و شکر، وانیل، لستین و سایر ترکیبات مخلوط میکنین که این مخلوط کردنش هم در صنعت شکلات طی یه روشی به نام کنچینگ که در این روش از غلتک‌های خیلی سنگین استفاده میکنن که ترکیبات مختلف بتونه تحت این غلتک‌های سنگی قشنگ با هم مخلوط بشه و یک خمیر یک دستی به دست. ارزش اصلی کاکائو که برمیگرده به وجود آنتی اکسیدان های فلاوانول و فلاوانوئید هایی که داخلش هست که خاصیت ضد سرطانی داره، این داخل کاکائو. چیزی که ما اگر مثلا شکلات هایی که با قیمت‌های خیلی ارزون عرضه میشه که فاقد کاکائو و اکثرا با جانشین کره کاکائو ساخته میشه که اصلا فاقد این خواص هستن. دیگه دونه رو آسیاب میکنن، بعد تحت تاثیر پرس کردن چربیش رو جدا میکنن، این چربی رو تحت عنوان کره کاکائو یا چربی کاکائو میگن. اصولا دونه کاکائو 54% این کره کاکائو، 11.5% هم پروتئین داره، 9% هم نشاسته داره، بقیهش هم عناصر متفاوتی مثل برومین، کافئین و روغن‌های آروماتیک هست. آنتی اکسیدان این ویژگی رو داره که ضد سرطانه، چون میتونه با رادیکال‌های آزاد تولید شده در بدن رو جذب کنه و مانع از وجود اینها در بدن بشه که بعد در نهایت میتونه عوارض بدی رو روی سلامتی انسان بذاره. برای همین مصرف شکلات تلخ رو خیلی توصیه میکنم، به خاطر اینکه میتونه باعث کاهش فشار خون بشه، در درمان بیماری‌های قلبی خیلی مؤثر هست. ولی به جز این دیگه بقیه موارد، شکلات ها به خاطر که خود کاکائو طعم بسیار تلخی داره، مجبور هستن برای اینکه بتونن ذائقه‌های مختلف رو در واقع براش مناسب بشه این شکلات، میان با مقدار زیادی شکر و شیر یا شیر خشک رو مخلوط میکنن. در نتیجه این باعث میشه که مقدار کاکائو پایین بیاد و در نتیجه اون مزایای کاکائو رو دیگه اون شکلات نخواهد. شکلات رو به هیچ عنوان نباید در فریزر نگهداری کنید، چون اون کره کاکائو یا چربی کاکائو منجمد میشه، بیات شکلات آسیب میبینه. بهترین دما برای نگهداری شکلات دمای 15 تا 18 درجه هست. شکلات رو باید در ظرف دربسته نگهداری کرد، به دور از تابش مستقیم نور، در دمای خشک. و مطلبی که در رابطه با نگهداری شکلات باید دقت بشه اینه که در کنار مواد غذایی با بوی تند نباید نگهداری بشه، چون شکلات شدیداً جاذب بو هست، این بوهای نامطلوب رو به خودش جذب میکنه، اما برای نگهداریش نیازی به فریزر نیست. بهتر در یخچال هم نباشه، چون دمای مناسبش 15 تا 18 درجه هست، دمای یخچال 4 درجه هست و آروم آروم چربی کاکائو شروع میکنه به یخ زدن و در واقع اصطلاح میگن شکوفه میزنه، از شکلات بیرون میزنه به صورت شکوفه و کیفیت شکلات رو خیلی پایین. تاریخ تولید و انقضای هر محصولی رو نسبت به فعالیت آبیش در نظر گرفته میشه. وقتی که میان یک محصولی که مثل شکلات فعالیت آبی پایینی داره، خب به طول مدت استفادهش هم تاریخ انقضای طولانی تری داره. در نتیجه من تقاضایی که از شنوندگان خوب این برنامه دارم اینه که دقیقاً به تاریخ تولید و انقضا دقت کنن، چون این تاریخ تولید و انقضا بر اساس میزان آب آزاد تعیین شده و حتما با توجه به تاریخ تولید و انقضا استفاده کنن.
عزیزان سپاسگزارم از شما که فرصت گرانبهاتون رو در اختیار برنامه راز تندرستی گذاشتید. امیدوارم مطلبی که ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، برنامه خودتان تکرار ارمغانی موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم و در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی مازیار فلاحی می‌پردازیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، مازیار فلاحی در روز 26 مهر ماه سال 1353 هجری خورشیدی در تهران متولد شده است. او خواننده، آهنگساز، نوازنده، ترانه‌سرا، تنظیم کننده و نویسنده ایرانی است. وی به طور حرفه‌ای نوازندگی گیتار را از سال 1368 آغاز کرد. در سال 1371 در رشته مهندسی صنایع وارد دانشگاه شد و همزمان در مرکز آموزش‌های هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دوره کارگردانی سینما را در سال 1374 به پایان رساند. فیلم کوتاه مطرود اولین تجربه کارگردانی اوست. پس از آن در سال 1376 مجموعه داستان‌های کوتاهش را با نام کلاغ پاییز کودکی منتشر کرد. مازیار فلاحی در 13 اردیبهشت 1396 هجری خورشیدی و در نخستین روز نمایشگاه بین‌المللی کتاب از کتاب ترانه‌های خود تحت عنوان مجنون لیلی رونمایی کرد. در این لحظه سرود ازت متشکرم را با صدای مازیار فلاحی تقدیمتان می‌کنم.
ازت متشکرم دیوانه من، از این که چشم به این دنیا گشودی، از این که پا تو زندگیم گذاشتی، از این که پا به پام همیشه بودی. ازت ممنونم ای تنهای عاشق، که یادم دادی دستاتو بگیرم، اجازه دادی با تو هم نشین شم، تو جون دادی به این احساس حیرم. ازت متشکرم دیوونه من، ازت متشکرم دیوونه من. تو قلبم جا نمیشه، تو پای عشق و به قلبم کشیدی، تونستی با بد و خوبم بسازی، تو طعم سختی و با من چشیدی، تو یادم دادی با چشمام بخندم، اون روزای تلخم برنگردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، باید زودتر تو را پیدا می کردم، از این ناراحتم کم با تو بودم، شبای بی تو من بی خواب می شم، کسی هم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها بیتاب میشه. ازت متشکرم دیوونه من،
ازت متشکرم.
دوستان گرامی، مازیار فلاحی در سال 1380 هجری خورشیدی به عضویت گروه کر دانشگاه تربیت مدرس به رهبری آلیپس مسیحی درآمد. تئوری موسیقی، ارکستراسیون و موسیقی مکتوب را نزد استاد حمیدرضا دیبازر به مدت 6 سال فرا گرفت. در همین حال به عضویت گروه کر بهمن به رهبری مهدی قاسمی درآمد. دروس آواز جمعی و تکنیک‌های آواز را نزد اساتید ناربه چولاکیان و شقایق اللهیاری گذراند و گیتار کلاسیک را نزد فرزانه رجایی و آیلین ارجمند و نوازندگی پیانو را نزد علیرضا حشمتی افشار ادامه داد. در اسفند سال 1386 به دعوت قاسم جعفری آهنگ‌ها و ترانه‌های فیلم مجنون لیلی را نوشت که آغاز رسمی فعالیت خوانندگی وی در عرصه سینما و موسیقی می باشد. در این لحظه سرود پدر را با صدای مازیار فلاحی می شنویم.
دست تو رو سرم بکش، پاشو به هم یکم بخند، یه دنیا غم رو دوشمه، زخمای شونم رو ببند. همین که میدونم دلت برای من دل واپسه، با سختیام کنار میام، همین برای من بسه. پاشو ببین کی اومده، ببین چقدر بزرگ شدم، همونی که خواسته بودی، وایسم رو پای خودم. نمیخوام گله کنم که سرنوشت من بده، موقع تو بازی چرا کسی نگود حلم بده. باز نمیخوام گله کنم، باز گله های بی خودی، بازم بگم برای چی شب عروسیم نبودی. دلم برا تنگ شده و ببین چقدر بزرگ شدم، همونی که خواسته بودی، وایسم رو پاهای خودم. دلم برا تنگ شده و سر روی عکسات میذارم، تو نیستی و حالا دیگه عکساتو خیلی دوست دارم. دلم برا تنگ شده و سر روی عکسات میذارم، حس میکنم کنارمی، چقدر تو را دوست دارم.
همراهان گرامی، از جمله کارهای مازیار فلاحی میتوان به ساخت موسیقی متن، ترانه ها و خوانندگی فیلم های دو راه حل برای یک مسئله، مدرسه برای دیگران، نبش قلب، ققنوس، تیتراژ سریال لحظه دیدار، فیلم های به دنبال خوشبختی، دلواپسی، بی ستاره، سرسپرده، تیتراژ فیلم سینمایی دختران، سریال قلب یخی و فیلم سینمایی پروانگی اشاره کرد. در این لحظه از شما دعوت می‌کنیم با ما همراه باشید با شنیدن سرود یلدا با صدای این خواننده معروف ایرانی.
خسته و بیتاب شدم، محو شدم، خواب شدم، خسته از این پنجره ها منتظرت خواب شدم.
اما دوستان گرامی، با پخش ترانه لیلا با صدای مازیار فلاحی برنامه ارمغان موسیقی را ادامه می دهیم. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این نامه رو لیلا فقط بخونه.
این نامه رو لیلا فقط بخونه. فقط میخوام که حالمو بدونه. کلاغ اطراف منو گرفتن، از دور مزرعه هنوز نرفتن. لیلا دارن نقل و نبات میپاشن تا عشق و خون دوباره هم صداشن. لیلا چقدر دلم برا تنگ شده، نیستی ببینی که سر جنگ شده. نیستی ولی همیشه هم صدایی، لیلای من، دریای من کجا؟ نامه رو تنها باید بخونه، ببخش اگه پاره و غرق خونه، این نامه آخرم عزیزم، تولد دخترم عزیزم، براش هدیه کوچیک خریدم، دلم میخواست الان اونو میدیدم. لیلا به دخترم بگو که باباش رفتش، که اون راحت به خواب چشماش رفتش، که اون یه وقت دلش نلرزه نبره از خواب خوشش یه لحظه. از ته دل بدونی الان دیگه به آرزوم رسیدم، باور نمی کنی خدا رو دیدم.
دوستان گرامی، به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. در این برنامه به معرفی آوازخوان معروف ایرانی مازیار فلاحی پرداختیم. از همراهی شما با این گفتار سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همگی شما شنوندگان گرامی را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستانی شنونده، کم کم به پایانی برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می شویم. در این لحظه تکرار ایرانی امروز را می شنوید.
ایران امروز.
عرض سلام و احترام خدمت شما دوستان عزیز و مهربان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه ایران امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. امیدوارم تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. در قانون جدید ارزیابی دانش بنیان ها یک بازارایی در حمایت صورت گرفته و تغییر رویکرد از حمایت عمومی و یکسان از همه شرکت ها به حمایت هوشمند بر اساس نقشه راه رشد از هر شرکت اتفاق افتاده است. حمایت های پایه و اولیه از دانش بنیان ها از امریه سربازی تا تولید بار اول معاون توصیه شرکت دانش بنیان معاونت علمی فناوری اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهوری با اشاره به حمایت های پایه بر اساس ارزیابی های اولیه و حمایت های خاص نیازمند ارزیابی حین حمایت از دانش بنیان ها گفت حمایت های پایه شامل اعطای برند دانش بنیان معرفی به صندوق ها برای تسهیلات محدود امریه سربازی استقرار در کاربری مسکونی و حمایت های خاص شامل تولید بار اول اعتبار مالیات تحقیق و توصیه و سرمایه گذاری در خصوص کنسرسیوم ها و پروژه های کلان و تسهیلات بزرگ می شود. در مدل های جدید ارزیابی و حمایت ها باید حمایت های همانهاد ها از شرکت های فناوران در قالب یک نقشه جامع و منسجم که هماهنگ با نقشه راه رشد شرکت هاست ارائه شود. همچنین برای همه حمایت ها باید شاخصه های اثر بخشی تعیین و در رصد شود. برای دانش بنیان نوپای فروش کل بین 0 تا 50 میلیارد ریال ناظر به آخرین اظهارنامه مالیات قطعی دانش بنیان و نوآوری فروش کلی بیش از 50 میلیون ریال ناظر بر آخرین اظهارنامه مالیاتی لحاظ شود و برای این دانش بنیان سهم فروش کمتر از 50% است. برای دانش بنیان فناوری نیز فروش کلی بیش از 50 میلیون ریال نیز در نظر گرفته شده است و سهم فروش آنها باید بیش از 50% باشد. معاونت توصیه شرکت دانش بنیان معاونت علمی فناوری و اقتصادی دانش بنیان رئیس جمهوری شاخصه های ارزیابی رشد شرکت های دانش بنیان نوپا نوآور و فناوری را در سه بخش ورودی فرایند و خروجی تقسیم کرده و گفت در بخش ورودی سهم نیروی انسانی تحقیق و توصیه میزان جذب سرمایه از شرکت های تخصصی حوزه خود یا نهادهای مالی یا میزان سرمایه گذاری و استارت آپ ها و شرکت های نوپا اهمیت دارد. همچنین در بخش های فرایند مستندات تحقیق و توصیه و طراحی و مهندسی وجود قراردادهای مبنی بر همکاری فناورانه معرفی توسط یک نهاد تخصصی معتبر ستادهای توصیه فناوری و همچنین دارا بودن مستندات حسابرسی رسمی از جمله این شاخصه ها در بخش فرایند محسوب می شوند. تقسیم بندی شرکت های دانش بنیان بر اساس نرخ رشد در نظام رتبه بندی سالانه شرکت های دانش بنیان شرکت ها در سه دسته بندی بنیان نوپا و نوآور و شرکت های رتبه الف رتبه بالا و شرکت